تله به سر سردو تر اغلی عباس بخیر اغلاست.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 13 ماه جدی سال 1397 هجری شمسی برابر است با 3 ماه جنوری سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم درباره این که رئیس جمهور آمریکا از کشورهای منطقه خواسته است که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر سهم بگیرند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع نو افغانستان و مشاور امنیت ملی در مورد آتش بس با طالبان با هم تبادل نظر کردند. 5 سرباز افغان در حمله طالبان در کندهار کشته شدند. پاکستان میگوید یک طیاره بی پیلوت دیگر هندوستان را سرنگون ساخته است. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد آتش بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. بر اساس یک اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محب با اسدالله خالد شام دیروز در دفتر کارش ملاقات کرده است. در این اعلامیه به سایر مسائل امنیتی نیز اشاره شده است که چگونه باید ظرفیت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش داده شده و نیروهای هوایی و زمینی این کشور تقویت شوند. اما در مورد آتش بس احتمالی با طالبان از ارائه جزئیات خودداری شده است. قرار است در آینده نزدیک در شهر جده در عربستان سعودی در مورد صلح با طالبان مذاکرات صورت گرفته و در مورد آتش بس نیز بحث و تبادل نظر شود. قرارداد نصب سیستم‌های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. این قرارداد بین اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت تالز امضا شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای این قرارداد گفت:
ان شاء الله ایده سیستم به برکت درې کالو که به د افغانستان اواید دولس تر 15 میلیارد افغانی یا واصله دی مدرک.
با گفته مقامات افغان این سیستم می تواند الا ارتفاع حدود 17000 متر هر نوع تیارات ملکی و نظامی را تشخیص کند. این پروژه به هزینه 9 میلیارد افغانی در جریان 2 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مقامات افغان می گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروهای امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. اشرف وطن دوست یک سخنگوی پلیس کندهار گفته است که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر ولسوالی میوند این ولایت دیروز چهارشنبه 5 عسکر افغان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای وطن دوست افراد مسلح با استفاده از یک تونل زیرزمینی داخل قرارگاه نیروهای امنیتی افغان شده بودند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نیروهای سرحدی افغان یک حمله افراد مسلح را بر آموزش کاران نظامی ایتالیا در ولایت هرات عقیم ساختند. نورالله قادری قمندان قول اردوی 207 ظفر گفته است که دو مهاجم مسلح که به صفوف نیروهای سرحدی رخنه کرده بودند دیروز بالای آموزشکاران نظامی ایتالیایی تیراندازی کردند. به گفته آقای قادری از این تیراندازی آموزشکاران نظامی ایتالیایی بدون جراحت جان به سلامت بردند. یک حمله کننده در محل رویداد کشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. برای نخستین بار در ولسوالی باغران ولایت هلمند یک باب مکتب باز شد. این مکتب بر اساس توافق بین طالبان و بزرگان قومی دیروز افتتاح شد. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول داوود سفری مسئول معارف ولایت هلمند می نویسد که گفته است این مکتب برای 200 پسر زمینه آموزش را فراهم می کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با آژانس دی پی جرمنی گفته است که کمک به حکومت مرکزی افغانستان در بازنمودن مکاتب جدید و بازگشایی مکاتب که قبلا مسدود شده بودند جزء پالیسی این گروه محسوب می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان دو روز دو طیاره بی پیلوت هند را سقوط دادند. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در اعلامیه گفته است که دومین طیاره بی پیلوت هند دیروز چهارشنبه در منطقه کشمیر سقوط داده شد. جنرال آصف غفور از طریق شبکه اجتماعی تویتر عکس یکی از این طیارات بی پیلوت را نیز نشر کرده، اما در مورد آن توضیحات بیشتر ارائه نکرده است. پاکستان به تاریخ اول جنوری سال جاری نیز از سقوط یک طیاره بی پیلوت هند خبر داده بود. هند تا هنوز در مورد این ادعای اردوی پاکستان تبصره نکرده است. و شمار تلفات در فروریختن یک ساختمان در روسیه به بیش از 26 تن رسید. وزارت حالات اضطراری روسیه دیروز گفت با آنکه 48 ساعت از وقوع این حادثه می گذرد و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، تا هنوز هم 15 تن به شمول 5 کودک مفقود الاثرند. با گفته این وزارت 3 کودک شامل قربانیان این حادثه بوده و 6 تن به شمول کودکان به شکل معجزه آسا نجات داده شده و برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. این حادثه در نتیجه یک انفجار که درباره ماهیت آن شایعات پخش شده، روز دوشنبه در آستانه سال نو عیسوی در شهر مگنیتوگورسک در روسیه رخ داد و باعث آن شد تا بخش از یک ساختمان 10 منزله فرو ریزد. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور آمریکا بر کشورهای منطقه تنقید میکند که چرا در جنگ علیه تروریستان در افغانستان بیشتر دخیل نیستند.
But why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6000 miles away.
حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم دیوارهای استنادی را برای دریاها امضا کرد. رئیس جمهور میگوید
ما ان شاء الله تعالی خاطر هستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خود مدیریت کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور آمریکا میگوید مدت 4 ماه را همچون تقسیم اوقات برای خروج قوای این کشور از سوریه تعیین نکرده است و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
برین سودا میکنم به غریبی خود یک چیز روزی پیدا شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از کشورهای منطقه از جمله روسیه، پاکستان و هند خواست که در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر دخیل شوند. رئیس جمهور ترامپ دیروز در اولین اجلاس کابینه خود در سال 2019 که جریان آن در تلویزیون نشر میشد تاکید نمود در دهه 1980 دخالت شوروی سابق به افغانستان این کشور را به سقوط مالی روبرو ساخت و شوروی را به فروپاشی ساخت داد و شوروی را به روسیه تبدیل کرد. ترامپ درباره نقش کشورهای دیگر در افغانستان و جنگ‌ها بین گروه دولت اسلامی و طالبان صحبت کرده و تقاضا نمود که کشورهای نزدیک افغانستان باید نقش بیشتری را در جنگ علیه تروریسم در افغانستان با عهده بگیرند.
But why isn't Russia there? Why isn't India there?
چرا روسیه در آنجا نیست؟ چرا هندوستان در آنجا نیست؟ چرا پاکستان در آنجا نیست؟ چرا ما در آنجا هستیم در حالی که 6000 مایل دورتر می باشیم؟ فخر نمی کند. ما می خواهیم به مردم خود کمک کنیم و به کشورهای دیگر کمک کنیم. شما در اینجا تروریستان را دارید. اکثریت طالبان هستند، اما گروه دولت اسلامی هم است. من یک مثال به شما می دهم. طالبان دشمن ما هستند. گروه دولت اسلامی دشمن ماست. بعضی جاهای است که من به جنرال‌های خود 5 هفته قبل در مورد آن صحبت کردم. جاهایی که طالبان و گروه دولت اسلامی با هم می جنگند. من گفتم چرا ما در اینجا داخل جنگ می شویم؟ بگذارید آنها با هم بجنگند.
I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it?
رئیس جمهور ترامپ در این مورد که آیا سربازان کشورش را از افغانستان خارج میکند یا خیر چیزی نگفت، ولی قبلا خبرها نشر شده بود که آمریکا میخواهد نصف 14000 سربازی را که در افغانستان دارد از این کشور خارج نماید. درباره کمک های هند به افغانستان رئیس جمهور ترامپ با استهزا اظهار داشت. صدر اعظم هندوستان در صحبت‌های خود با وی چندین بار گفته است که در افغانستان یک کتابخانه ساخته است، در حالی که ارزش این کتابخانه مصرف 5 ساعته آمریکا در افغانستان است. ترامپ نگفت که این کتابخانه در کجا می باشد، اما قرار معلوم هند از سال 2001 به این سو برای بازسازی افغانستان 3 میلیارد دلار مصرف کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. حکومت افغانستان قرارداد یک پروژه مهم اعمار دیوارهای استنادی برای دریاهای این کشور را امضا کرد و انتظار دارد که در این پروژه برای حدود 180 هزار تن زمینه کار نیز مساعد شود. گرچه حکومت افغانستان این پروژه را برای جلوگیری از خشکسالی مؤثر می‌داند، اما برخی متخصصان امور آب به این عقیدند که عملی ساختن این پروژه در کوتاه مدت ممکن نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان به خاطر از بین بردن تأثیرات خشکسالی و جلوگیری از سیلاب‌ها برای 5 حوزه مهم دریایی این کشور، قرارداد خریداری جالی‌های سیمی یا گبیون را امضا کرد. این قرارداد بین وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت‌های رحیم گردیزی و مصطفی میتل صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در ارگ ریاست جمهوری دایر شده بود گفت:
با شروع از این کار و با درک نتایج از این، ما انشالله و تعالی خواهد تانستیم که هم از تلفات عظیم زمین املاک خود و اینا در طول سواحل خود جلوگیری کنیم و هم آب خود مدیریت کنیم.
آقای غنی همچنان گفت به خاطر کاهش هزینه این پروژه از سنگ‌های وطنی در بین این جالی‌های سیمی یا گبیون استفاده خواهد شد. اما محمد عاصم مایار استاد پلی‌تکنیک کابل که در پوهنتون شتاتگارت جرمنی در بخش مدیریت منابع آب محصل دوره دکتراست تأکید میکند که این پروژه باید به طور دقیق عملی شود، در غیر آن خسارت وی بیشتر از فواید آن خواهد بود. محمد عاصم مایار به رادیو آزادی گفت:
استحکامات یک امر ضروری است برای دریاها، چون آبها دائما کنارها و سواحل دریاها را تخریب میکند. فوایدش این است که ساحاتی که تحت تخریب قرار دارد از او جلوگیری میشود. فقط این تکنولوژی عملی کردنش دقت لازم ضرورت دارد، در غیر آن فوایدشان بیشتر میباشد.
در سالیان اخیر در شمال افغانستان به شمول ولسوالی های امام صاحب، شورتپه و قرقین در اکثر مناطقی که در مجاورت سواحل دریای آمو قرار دارند، اراضی و املاک باشندگان آنها توسط آب دریای آمو از بین رفته و زیر آب شده است. به عباره دیگر، دریای آمو بسترش را به استقامت قلمرو افغانستان تغییر داده است و این پروسه همچنان ادامه دارد. حکومت افغانستان انتظار دارد که در جریان 2 هفته پروژه تعبیه جالی‌های سیمی یا گبیون در 5 حوزه دریایی افغانستان آغاز شود و با تطبیق آن مشکل دریای آمو حل شود. اما برخی متخصصان به شمول محمد عاصم مایار به این عقیدند که تطبیق این پروژه در 5 حوزه مهم دریایی افغانستان در کوتاه مدت عملی نبوده، حداقل به 5 سال وقت نیاز دارد. حکومت افغانستان میگوید که با تطبیق این پروژه برای بیش از 179 هزار تن زمینه اشتغال نیز فراهم خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور اشرف غنی حکم توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی برای ورثه شهدا را صادر کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که هدف آن رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به خانواده‌های شهدای نیروهای افغان روند توزیع کوپن‌های مساعدتی مواد غذایی را آغاز می‌کند. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است: در مرحله نخست برای مدت 9 ماه توزیع کوپن برای حداقل 12,000 خانواده واجد شرایط در ولایت کابل با همکاری ادارات زیربط به شکل امتحانی آغاز و تطبیق می‌گردد و سپس در تمامی ولایت کشور عملی می‌شود. بر اساس اعلامیه، توزیع مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن، چای، شکر و عدس می شوند بر رویت کتابچه کوپن تایید شده در هر ماه به ورثه شهدا توزیع می شود. طرح توزیع کوپن های مساعدتی مواد غذایی از سوی اداره تدارکات ملی برای جمهور ارائه شده است. رامین ایاز مسئول ارتباطات استراتژیک اداره تدارکات ملی در این باره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
بر بنیاد حکم جلال بام محترم رئیس جمهور، در مرحله اول ما به مدت 9 ماه این توزیع کوپن‌های مساعدتی را که شامل مواد غذایی است برای 12,000 فامیل واجد شرایط که از ورثه شهدا هستند در شهر کابل ما را توزیع میکنیم. بیشتر هدف ما این است خانواده‌های شهدای ما که نیاز دارند و ضرورت دارند، برای اینا ما همکاری کنیم.
مطابق این طرح یک کمیته مشترک از طرف اداره تدارکات ملی به خاطر شفافیت و نظارت این پروسه ایجاد می‌گردد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، وزارت‌های دفاع، امور داخله، کار امور اجتماعی، اداره حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا و ریاست عمومی امنیت ملی مکلفند لیست و شورت ورثه شهدا را به تفکیک ولایات به دسترس اداره تدارکات ملی قرار دهند و در تطبیق این حکم با اداره تدارکات ملی همکاری نمایند. مسئولان اداره تدارکات ملی میگویند توزیع کوپن برای 12000 خانواده در 9 ماه حدود 529 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. قیمت مواد غذایی اخیراً در بازارهای افغانستان تا حد افزایش یافته و این موضوع دسترسی افراد نادار به مواد غذایی را دشوارتر ساخته است. گفتنی است در حکومت‌های گذشته همه مامورین دولتی به شمول منصوبین امنیتی و دفاعی کوپن داشتند و بر اساس کتابچه کوپن تمامی مواد مورد نیازشان را از مغازه‌های دولتی به شکل رایگان به دست می‌آوردند. اما پرسش اینجاست که توزیع کوپن چه تأثیر بالای روحیه سربازان امنیتی و دفاعی خواهد داشت. باری آرز یکی از منصبداران پیشین می‌گوید کوپن یک تضمین است که سربازان می‌توانند با خاطر آرام و بدون نگرانی از آینده فامیلشان در میدان‌های جنگ برزمند. اما برخی از حقوقدانان از جمله ودیر صافی میگوید باید در توزیع کوپن کیفیت مواد و شفافیت در نظر گرفته شود.
اونایی که در راه وطن سر ماندن ضرور است که با فامیلاشان مساعدت شود، اما باز هم شرطش ایست که جنس اصلی را برشان ببرن و در او تقلب نشده خریداری و تدارکاتش و دوم به وقت برشان برسانن و راستی با مردم مساحق و ورثه شهدا برسانند.
آقای صافی از حکومت میخواهد در کنار توزیع کوپن باید در زمینه تحصیلات فرزندان بجامانده وارثین نیروهای امنیتی و دفاعی و سرپناه به خانواده هایشان نیز توجه جدی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
شمار از روزنامه‌های غربی در مورد نگرانی همسایه‌های افغانستان تمرکز کردند که گویا با خروج نیروهای آمریکایی مهاجرت گسترده افغان‌ها به کشورهای همسایه آغاز می‌شود. پاکستان و ایران در 4 دهه گذشته میزبان میلیون‌ها پناهجوی افغان بودند و همواره خانه بازگشت آنها به کشورشان شدند. علاوه بر این چیزی که توجه چندین رسانه غربی را به خود جلب کرده، اظهارات جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. روزنامه دهل می نویسد جنرال میلر در مرکز قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو به نظامیانش گفت که مذاکرات صلح با طالبان شاید به پیروزی برسد یا هم ناکام شود، بنابراین باید برای آینده آماده باشند. اسکات میلر همچنان از نیروهای بین المللی خواسته تا برای نتیجه تلاش های صلح آمادگی کامل داشته باشند، زیرا شاید گفتگوهای صلح نتیجه بدهد و شاید هم ناکام شود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی بدون آنکه در مورد طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان تماس بگیرد، روی نیاز برای حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید ورزیده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یک مطلب در مورد افغانستان نوشته است روسیه با آنکه میداند تلاش‌هایش به پیروزی نمی‌رسد، چرا باز هم برای میزبانی مذاکرات صلح افغانستان تلاش می‌کند. این مطلب که توسط ساموئل رامانی نوشته شده از نشست ماه نوامبر در مسکو یادآوری می‌کند که در آن اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده‌های طالبان اشتراک کردند. با باور نویسنده نشست مسکو ناکام شد، زیرا طالبان نظام افغانستان را نامشروع دانستند و آن سو حکومت افغانستان اتهام وارد کرد که روسیه در این نشست برای مشروعیت دادن به طالبان و آوردن این گروه در صحنه بین المللی تلاش کرده است. اما وزیر خارجه روسیه نشست مسکو را خیلی تاریخی عنوان کرد و گفت که یک گام برای پیشرفت به سوی صلح بود. روزنامه واشنگتن پست در اینجا می نویسد روسیه با این همه چرا می خواهد به میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان ادامه دهد؟ به نوشته روزنامه این اقدام شاید دلچسپی کرملین را برای کسب شهرت در میان شهروندان روسیه نشان می دهد، زیرا مسکو می خواهد با بهبود ذهنیت شهروندان در دیپلماسی بحرانیش بهره‌گیری خوب داشته باشد.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فابریکه سمنت بغلان که 12 سال قبل به سکتور خصوصی داده شده بود دوباره به دولت تسلیم داده شد. دولت این فابریکه و تمامی ملکیت آن را که شامل 4 معدن زغال سنگ، شفاخانه، زمین و باغ و سایر ملکیت های فابریکه می باشد را طی قرارداد 49 ساله به یک کمپانی خصوصی داده بود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
شاه محمود فیضا در رئیس معادن ولایت بغلان در سخنرانی که روزی سه شنبه در محفل تحویل دهی فابریکه سمنت از سکتور خصوصی به دولت داشت، حرف روشنی در مورد تخلفات کمپانی قراردادی نزد، ولی اعلام کرد که دولت بنابر عملی نشدن برخی از تعهدات کمپانی قراردادش را با این کمپانی فسخ کرده است.
فابریکه سمنت بغلان از اوایل سال 86 برای افغانان سمنت داده شده بود که بنابر تعهداتی که انجام نشده بود از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فسخ گردید.
گفته می شود چون این فابریکه از سیر سعودیش بازمانده بود، دولت تصمیم بر لغو قرارداد و بهتر شدن حالت فابریکه مذکور را گرفته است، چیزی که ریاض الدین شریفی رئیس جدید فابریکه سمنت بغلان نیز با تأکید بر آن گفت.
آینده اهداف بزرگ امی بوده که فابریکات سمنت یک و دوی قوری به می شکل پیش میره و سرمایه گذاری ها روی فابریکه سمنت 3 شروع میشه که هفته آینده به مزایده بین المللی گذاشته میشه. هدف کلان ماست که با ساختن فابریکه 3 با کشورهای منطقه رقابت بکنیم و همی 1400 نفری که اینجا هسته تصمیم به ایست که ما به 10000 نفر برسانیم.
هرچند کسی از مسئولین حرف روشنی در مورد تخلف کمپانی قراردادی نگفت، ولی برخی کارگران گفتند بالا بردن ظرفیت تولید، معیاری سازی معادن زغال سنگ مربوط به فابریکه و ایجاد شفاخانه مجهز برای کارگران از تعهداتی بودند که عملی نشدند. و اما محمد معروف سروری رئیس پیشینی فابریکه سمنت بغلان که ناراض از این فیصله دولت بود و گفت باید بعد از تصفیه حساب با کمپانی قراردادی چون این کاری صورت می گرفت.
به میلیون ها دلار اینجا سرمایه گذاری شد در بازسازی نوسازی فابریکات اول، فابریکات دوم و فعلا به میلیون ها دلار ما سمنت آماده است، آماده فروش است، در ذخایر ما موجود است. در قسمت ظرفیت بلند بردن ظرفیت بازسازی فابریکه، امکانات پیشرفته، فعلا فابریکه اول، فابریکه دو را مجهز ساخته. ما پیشنهاد داریم که اول تصفیه حساب صورت بگیره، بعد فابریکا تسلیم داده شود.
او با شکوه از کم مهری دولت در حق سکتور خصوصی گفت کمپانی AIC تولیدات فابریکه سمنت را از 150 تن در روزی به بیش از 1000 تن رسانید و در ضمن سرمایه گذاری زیادی در تأسیس فابریکه دوم سمنت و نوسازی تمامی فابریکه کرد، ولی دولت آن را در نظر نگرفته فسخ قرارداد نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید وی هرگز مدت 4 ماه را یک تقسیم اوقات خروج برای نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین نکرده و میخواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند. آرش شما این موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا می گوید که نیروهای این کشور در جریان یک مدت زمان از سوریه خارج خواهند شد و می خواهد جنگجویان کرد را حفاظت کند که تحت حمایت ایالات متحده ای امریکا قرار دارند. دونالد ترامپ دیروز در اجلاس کابینه این کشور در قصر سفید گفت وی هرگز مدت 4 ماه را تقسیم اوقات خروج برای نیروهای امریکایی از سوریه تعیین نکرده است. به نوشته آژانس خبری رایترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته برخلاف مصلحت دستیاران ارشد امنیتی خود و عدم مشورت با قانونگذاران آمریکایی و متحدان آمریکا در ائتلاف عملیات بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اعلان کرد که همه نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. این تصمیم دونالد ترامپ باعث آن شد تا جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون از مقامش استعفا کند. در اجلاس 2 جنوری کابینه در قصر سفید، دونالد ترامپ در برابر خبرنگاران گفت وی هرگز در مورد یک موعد 4 ماهه برای خروج همه 2000 نظامی آمریکایی از سوریه بحث نکرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، به نظر می رسد که دونالد ترامپ از هر گونه خروج عجولانه و شتاب زده از سوریه صرف نظر کرده است و روی خروج بتی تاکید می کند. لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواب، خبرنگاران گفت دونالد ترامپ به اطمینان از این که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه با نیروهای YPG کردها درگیر نخواهد شد و این که یقینی شود تا ائتلاف ناتو یک ساحه کافی حائل برای کمک به منافعشان در اختیار دارند متحد است. ترکیه به نیروهای YPG کردها در سوریه به مثابه یک شاخه از کردهای جدایی طلب کشور خود می نگرد و تهدید کرده است که بر ضد آنها عملیات خواهد کرد. این نکته باعث نگرانی در مورد تلفات ملکی شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اظهارات اخیر به گمان اغلب که ترکیه را خشمگین خواهد ساخت و قرار است جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در هفته جاری با مقامات ترکیه گفتگو کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی و اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد آتش بس احتمالی با طالبان با هم گفتگو کردند. قرارداد نصب سیستم های مستقل رادار در حضور رئیس جمهور افغانستان امضا شد. این سیستم می تواند الا ارتفاع حدود 17000 متر هر 90 تیارات ملکی و نظامی را تشخیص دهد. مقامات افغان می گویند حداقل 5 عسکر نیروهای افغان در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک قرارگاه نیروی امنیتی در جنوب افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان 2 روز 2 طیاره بی پیلوت هند را سقوط داده است. و شمار تلفات در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در روسیه به بیش از 26 تن رسیده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین که